چهار فصل با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلباش و خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
اگر الان طلای یا نقره بخری، بعداً حساب میکنی. تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی، ولی قسطی حساب میکنی. بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعداً حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
صحبتون بخیر باشه دوستان، ممنون که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. در گذرگاه تندرستی امروز قراره با هم از مسیر سلامتی عبور کنیم، با دانستن آگاهانه تر انتخاب کنیم و سالم تر زندگی کنیم. به اتفاق هم بشنویم.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 74 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از تشریح اوضاع پزشکی ایران در دوره صفویه، به دوران افشاریه و زندیه می رسیم. دوران سلسله های افشاریه و زندیه یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران است. وقوع جنگ های مکرر داخلی و خارجی اسباب ضعف تمامی ساختارهای حکومتی و حیات اجتماعی را سبب گردید. این در حالی بود که اروپاییان در این زمان با سرعت بسیار در جهت پیشرفت علمی از جمله در حوزه پزشکی حرکت می کردند و ایرانیان مسیر عکس آن را طی می‌نمودند. به رغم چنین وضعیت نابسامانی که حیات علمی و فرهنگی کشور نیز متأثر از آن بود، در این دوران شاهد حضور معدودی از پزشکانی هستیم که در واقع آخرین نسل پزشکان مطرح ایران در دوره پیشامدرن به شمار می‌آیند. تشخیص دقیق بیماری‌ها به صورت نظری و عملی و شیوه های درمان آن و برتری داشتن در برابر برخی پزشکان اروپایی که در ایران این عهد حضور داشتند، از نکات بسیار مهم پزشکی این دوره است. در گفتارهای در پیوند با این بازه تاریخی، از نوشته های سید محمد طیبی و مهدی اسدی بهره گرفته شده است. از ابتدای زمانی که تقریباً همزمان با روی کار آمدن سلسله صفویان بود، اروپاییان تحولات علمی خود را آغاز نمودند، هرچند برتری آنان تا پایان صفویان چندان محسوس نبود. از اواخر صفویان تا روی کار آمدن قاجار که مصادف با قدرتگیری افشاریان و زندیان در تاریخ ایران است، تحولات علمی اروپا به ویژه در عرصه پزشکی شتابی فزاینده گرفت. در همین زمان حساس در تاریخ اروپا، حیات سیاسی اجتماعی ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورد. سرنگونی صفویان با حمله افغانها به ایران، قدرتگیری نادرشاه و درگیری‌های مکرر جانشینان او و قدرتگیری زندیان و تداوم درگیری‌های بازماندگان بر سر کسب قدرت، فضای سیاسی اجتماعی و علمی ایران را به رکود عظیمی فرو برد. بسیاری از علما و دانشمندان ایران، به ویژه در عرصه پزشکی، برای ادامه فعالیت‌های علمی خود فضای ایران را ترک کردند، هرچند برخی از آنان در مدت زمان کوتاهی که آرامش در ایران برقرار گردید دوباره به وطن بازگشتند و مصدر خدمات مهمی شدند. در عرصه پزشکی و دستاوردهای پزشکان ایرانی پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. وضعیت منحصر به فرد دوره‌های افشاریه و زندیه و رویکرد منابع به نگارش تحولات نظامی و سیاسی سبب مقفول ماندن مباحث پزشکی این دوره از سوی پژوهشگران شده است. ابتدا از طب و طبابت در دوره افشاریه آغاز می کنیم. افشاریان از 1148 هجری 1736 میلادی تا اواخر سده 18 میلادی بر سر قدرت بودند. بنیانگذار این دودمان معروفترین این دودمان نیز هست، نادرشاه افشار. جانشینان نادر که به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند، هیچ یک در حد و اندازه نادر نبودند، تا جایی که آخرین آنان تنها به سبب زنده ماندن بوده است که نامش با پایان افشاریه ثبت گردیده، وگرنه در سالهای آخر زندگی هیچ نمودی از قدرت شاهی در او وجود نداشت. باری، در عصر افشاریه تاریخ ایران در حوزه علوم پزشکی شاهد حضور آخرین پزشکان بزرگ تمدن پیشامدرن است. اهمیت پزشکان این دوره در تشخیص و درمان بیماری‌ها نه تنها در گستره جغرافیایی کشور، بلکه در خارج از مرزهای ایران هم مشهود است. آوازه این پزشکان در دیار فرمانروایان همجوار ایران چنان بود که آنان از پزشکان ایرانی درخواست حضور در دربار خود را نمودند و برخی از این پزشکان با توجه به شرایط نامساعد سیاسی اجتماعی ایران از اواخر دوره صفویه به بعد تصمیم به جلای وطن گرفتند. هرچند معدودی از آنان در زمان حکومت نادرشاه افشار و با توجه به ثبات سیاسی به ایران بازگشتند. شناخت و تبیین دقیق وضعیت پزشکی کشور در این دوره با توجه به محدودیت منابع و کمبود داده‌های تاریخی در این زمینه مستلزم شرح زندگانی پزشکان مشهور این دوره و فعالیت‌های پزشکی آنان است تا از این ره یافت آخرین مرحله پرفروغ حیات پزشکی ایران در دوره پیشامدرن ترسیم گردد. میرزا عبدالباقی معروف به طبیب اصفهانی از پزشکان معروف دوره افشاریه است. وی در سال 1113 هجری در اصفهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم پزشک و حکیم باشی دربار شاه سلطان حسین صفوی، آخرین شاه این دودمان بود. میرزا عبدالباقی افزون بر شاعر پیشگی، حرفه پدر در علم طبابت را دنبال کرد و در آن به درجه کمال رسید. طبیب اصفهانی مدتی با لقب حکیم باشی در دربار نادرشاه به عنوان پزشک مخصوص به طبابت پرداخت. ویژگی‌های شخصیتی و درایت میرزا عبدالباقی موجب شد تا علاوه بر طبابت در امور سیاسی و اداره حکومت نیز مورد مشورت نادر قرار گرفته و از جایگاه سیاسی برجسته ای نیز برخوردار گردد. از این رو پس از مرگ نادر مدتی به سمت کلانتر اصفهان منصوب گردید. وی در شعر و شاعری تخلصش طبیب بود. مشهورترین سروده او غزلی است با این مطلع: غمش در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. در گفتار بعد از پزشکان دیگر دوره افشاریه همچون سید احمد حاتف اصفهانی، میرزا شریف، میر سید محمد شعله اصفهانی و میرزا ناصر و پزشکان فرنگی که به ایران آمده بودند خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 74 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 75 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. خیلی همون معتقدیم دوستان که هر روز فرصتی تازه برای بهتر دیدن، بهتر اندیشیدن و بهتر زندگی کردنه. مشخصه که وقتی نگاه ما به آینده روشن باشه، قدم هامونم محکمتر و امیدوارانه تر برداشته میشه. تا ثانیه های دیگر با افق روشن همراه شما هستیم. برنامه از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت که تلاش میکنه با گفتگو، آگاهی و تجربه های ارزشمند پنجره‌ای تازه به سوی زندگی سالمتر و جامعه‌ای پویاتر باز کنه.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من. یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه. افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. هموطنان و همشهریان گرامی، امیدواریم که همیشه سلامت و پایدار باشید. در این قسمت از برنامه افق روشن میخواییم به موضوع بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ و به طور خاص در شهر تهران بپردازیم. دعوت میکنم که لطفاً با من فاطمه شهبازی همراه باشید. در جنگ تحمیلی سوم منازل زیادی آسیب دیدن، اما بلافاصله مردم آستین‌ها رو بالا زدن تا دوباره چراغ خونه ها رو روشن کنن. مردمی که در پویش‌های همبستگی برای سازندگی ایران یک صدا شدن و اینک خیلی از مردم به خونه هاشون برگشتن.
پنج هزار واحد مسکونی در جنگ تحمیلی سوم آسیب دید. به گفته معاون شهردار تهران، کار بازسازی واحدهای آسیب دیده با تعمیرات جزئی پایان یافته و مالکان این واحدها به منازلشان بازگشتند.
فرایند بازسازی این واحدها با سرعت چشمگیری پیش رفت و امروز در بیشتر خانه های آسیب دیده دوباره زندگی جریان پیدا کرده. چراغ هایی که روشن شده و خانواده هایی که با خانه هایشان برگشتن.
اینجا روز دهم اسفند 2 ساعت بعد از اذان مغرب بود، یعنی ماه مبارک رمضان بود. ساعت 9:10 شب بود که 2 تا اصابت تو میدان نیلوفر اتفاق افتاد.
اومدن کمک کردن به نظافت، به تمیزکاری، به وسایلی که هست. حالا تونستیم برگردیم به زندگی.
فکر کنم یه 15 روزی طول کشید. فکر میکنم که در و پنجره و شیشه رو درست کردن و بعد دیوارا که ترک خورده بود اونا رو درست کردن. بعد دیگه رنگ و نقاشی اونا رو دیگه بعدن خودمون درست کردیم.
20 تیر ماه امسال نشست ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر نیرو و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار شد. در این نشست بسته جامع ستاد بازسازی با محوریت دو بخش منابع تأمین مالی بازسازی و مصارف بازسازی شامل جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی، خودروها، صنایع و واحدهای تولیدی آسیب دیده در جریان جنگ اخیر بررسی و تصمیم گیری شد. تو این جلسه رئیس جمهور بعد از شنیدن گزارش‌های شرکت کنندگان در نشست پیشنهاد دادن که اولین گام در برنامه ریزی بازسازی احصای دقیق و طبقه بندی استانی خسارات و همینطور رصد دائمی وضعیت هر استان باشه. با توجه به دستور رئیس جمهور به نظر میرسه که روند بازسازی و نوسازی منازل آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم با سرعت بیشتری پیش بره. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه افق روشن. موضوع ما بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ. همکارمون خانم شاهچراغ هم سراغ شما اومدن، پرسش‌هایی در این زمینه دارن، به ویژه رفتن سراغ عزیزانی که خب در جنگ تحمیلی سوم منازلشون آسیب دیده و یا جزء کسانی بودن که در بازسازی این منازل به صورت خودجوش و در قالب پویش‌های همدلی مشارکت داشتن. گزارش رو بشنویم.
افقی روشن، رادیو سلامت همراه شما برای داشتن مشارکت اجتماعی مؤثر در فضای شهری سالم. موج ام رادیو 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102.
سلام شنوندگان رادیو سلامت، خیلی متشکرم که در کنار ما هستید با برنامه افق روشن. امروز داریم راجع به بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ رمضان با مردم صحبت میکنیم. خانم سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام عزیزم، روز شما هم بخیر.
متشکرم. در منطقه شما مناطق آسیب دیده، منزل آسیب دیده یا خیر؟
ما منطقه هفتیم، محله نیلوفر، که حالا یکی دوتا از خیابون‌ها به شدت آسیب دیدن. چون محل کار خودمونم اونجاست، هیچ بازسازی صورت نگرفت، فقط همسان سازی شد.
همسایه‌های حالا محله شما توی جنگ سوم آسیبی منزلشون دید یا خیر؟
بله، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه.
بعد رسیدگی شهرداری به چه صورت بود؟
خوب بودش. اونایی که شیشه‌ش شکست، خب به خوبی تا یکی دو روزه انجام شد، عوض کردن.
تو گیشا بغل ورزشگاه بودش، رفتیم چند تا خونه ورزشگاه رو که زدن بغل همون ورزشگاه و همینطور خونه های رو بروش، همه داغون شده بودش که الحمدلله و شهرداری اونایی که میتونستن کاری بکنن اونا رو بازسازی کرده بودن.
یعنی به صورت گروه جهادی رفتید و کمک حال هموطنان شد؟
بله بله، شیشه بار رو قبلا اومدن آماده کرده بودن، ما فقط رفتیم خاکروبی کردیم.
مشارکت های گروه های جهادی رو بله به شخصه دیدم و حالا خودم که سعادت نداشتم توی همچین گروه های عضو باشم، ولی خواهرم توی یکی از گروه های جهادی هستش که توی مدارس، مثلا مدارسی که تخریب شده بودن، عضو شده بود و واقعا اونجا همکاری، حالا نه تنها ارگان یا شرکت یا مثلا جای خاصی، همکاری مردم واقعا دلسوزانه بود و پشتکار خیلی زیاد داشتن.
خدا قوت بهشون میگم. اما بریم سراغ شما. سرکار خانم، شما چطور تو محلتون این اتفاقا شاهدش بودید یا خیر؟
بله، من منطقه 11 بودم و مردم خودشون بیشتر حالا شیشه هایی که شکسته بود رو درست کردن، محله ها رو همسد خیابون تصدیق کردن و مرتب کردن اینا.
سپاسگزارم از همراهی شما. طاهره شاه چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
بله، این بخش گزارشی برنامه افق روشن بود با موضوع بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ. دوستان، برنامه افق روشن به موضوعات مختلفی میپردازه و خیلی دوست داریم که شما از طریق 3102 با ما در ارتباط باشین. یک تعامل دو طرفه، کل موضوع هست در سطح جامعه که شما میتونید به ما گوش زد کنید تا انشالله در دیگر برنامه ها و در ادامه مجموع برنامه افق روشن مطرح کنیم، با کارشناسان صحبت کنیم. بالاخره برنامه های رادیویی هم جهت اطلاع رسانی، هم آموزش و گره گشایی از مشکلات موجود. عرض کنم خدمت شما دوستان، آخرین برآوردها از خسارات مسکونی جنگ رمضان نشون میده که ابعاد آسیب‌های وارد شده به بخش مسکن بسیار فراتر از ارزیابی‌های اولیه بوده. بر اساس اعلام رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سراسر کشور و بدون احتساب شهر تهران 122,000 واحد مسکونی در جنگ رمضان آسیب دیدن. از این تعداد 1,336 واحد نیازمند احداث مجدد و بیش از 98,000 واحد نیازمند تعمیرن. برآورد بنیاد مسکن نشون میده که هزینه بازسازی این واحدها به حدود 23,000 میلیارد تومان میرسه. در استان تهران، البته به استثنای شهر تهران، 9,916 واحد مسکونی در 17 شهر و 31 روستا آسیب دیدن که خب 141 واحد نیازمند احداث مجدد و بیش از 8,000 واحد نیازمند تعمیرن. در شهر تهران خب میدونید که ابعاد خسارات به مراتب گسترده تر بوده. اما در ادامه میخواییم یک گفتگو داشته باشیم و در جریان اقدامات شهرداری در روند بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ رمضان باشیم. گفتگو خواهم کرد با آقای محمد آزادی، مدیر روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. آقای آزادی، خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. سپاسگزارم که همراه شدید با برنامه افق روشن. چند دقیقه همراه شما خواهیم بود و همینطور شنوندگان گرامی. قدری راجع به آنچه که در شهر تهران گذشته میخواییم با شما صحبت کنیم، در خصوص روند بازسازی منازل آسیب دیده. الان وضعیت بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ چطور پیش میره؟
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنونده های خوب و فهمیده برنامه. عرض کنم همونطور که مستحضر هستید، مجموعه شهرداری تهران علارغم مسئولیت قانونی و با توجه به اینکه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هیچ مسئولیتی در رابطه با بازسازی خانه های آسیب دیده در جنگ بر عهده نداشت، اما برای ایفای مسئولیت های اجتماعی و برای کمک به دولت محترم به صورت داوطلبانه در جنگ تحمیلی 12 روزه و همچنین در جنگ اخیر جنگ 40 روزه پای کار اومد و مسئولیت تعمیر و بازسازی همه خانه های آسیب دیده در شهر تهران رو بر عهده گرفت. خب همونطور که میدونید چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه به یک معنا خط مقدم جنگ شهر تهران بود و بالای 90% از منازل مسکونی آسیب دیده در اثر تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی صهیون در شهر تهران اتفاق افتاده بود. خب تو جنگ 12 روزه بالای 8000 واحد مسکونی آسیب دیده بود و توی جنگ 40 روزه بالغ بر 50000 واحد مسکونی توی سطح شهر تهران توی منطقه مختلف در اثر حملات وحشیانه رژیم آمریکا و اسرائیل دچار آسیب دیدگی شده بود. این آسیب دیدگی ها طبیعتاً توی دستبندی های مختلفی قرار می گرفت، یعنی بعضی از اونها فقط نیاز به یک مرمت و تعمیر سطحی داشت، مثلا شیشه‌ای شکسته بود یا در و پنجره آسیب دیده بود یا رنگ و نقاشی لازم داشت واحد. بعضی از اونها خب تعمیرات متوسط لازم داشت، مثلا دیواری فرو ریخته بود یا از این قسم. بعضی از واحدها اما اساساً حجم تخریب و حجم آسیب آنقدر بالا بود که با یه تعمیر و رنگ و نقاشی و تعمیر در و پنجره موضوع حل و فصل نمی شد و خب نیاز بود که شما نسبت به مقاوم سازی سازه‌ای یا تعمیر و بازسازی اساسی ساختمان اقدام کنید. خب توی جنگ اخیر، توی جنگ 40 روزه عددی حدود 500 ساختمان یعنی 500 پلاک مسکونی از این دست بودند.
آقای آزادی خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودین. به هر حال جا داره که تشکر کنیم از تمام کسانی که تلاش میکنن تا هرچه زودتر هموطنان ما به منازل خودشون برگردن و تمامی منازلی که آسیب دیده مرمت بشن. خب در حوزه حمایت‌های مالی دولت برای خانوارهایی که امکان سکونت در واحدهای آسیب دیده رو ندارن، خب تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت. بر اساس بسته مصوب بازسازی، سقف ودیعه مسکن برای روستاها 300 میلیون تومان، شهرهای کوچک 400 میلیون تومان، شهرهای بزرگ 600 میلیون تومان و مراکز استانها 700 میلیون تومان تعیین شده. به نظر شما این مبالغ تا چه حد میتونه کمک کننده باشه؟ آیا این مبالغی که خدمت شنوندگان و شما عرض کردم در شهر تهران هم به همین صورته یا به احتمال زیاد شهرداری یه سری تسهیلات جداگانه ای از طرف خودش برای مردم، برای خانه های آسیب دیده در نظر گرفته؟
در پاسخ سال دوم شما باید عرض کنم که توی سطح شهر تهران، شهرداری تهران به دستور شهردار محترم تهران و در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خودش به صورت کاملا داوطلبانه، اولا برای همشهری هایی که خونه هاشون نیاز به تخریب و نوسازی کامل یا مقاوم سازی سازه‌ای داشته باشه که عرض کردم ممکنه بین 1 تا 2 سال زمان ببره، ودیعه مسکن در نظر گرفته، یعنی یه پولی رو به عنوان رهن به خانواده، به اون شهروند آسیب دیده پرداخت میکنه که شهروند آسیب دیده ما بتونه بره حالا در هر جایی شهر با هر کیفیتی که خودش مد نظرش هست یه خونه ای رو به صورت موقت رهن و اجاره بکنه تا زمانی که تعمیر و نوسازی خانه خودش به صورت کامل به پایان برسه. سقف این عدد تا مبلغ 2 میلیارد تومان یا بیش از 2 میلیارد تومان و به صورت ماهانه تا سقف 40 میلیون تومان اجاره ماهانه، حالا بسته به مساحت خانه‌ای که آسیب دیده یا منطقه‌ای که